بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیگه ما قرار شد دیگه وارد بحث بشیم، یعنی دلائل صدق مظفر را دیگه از اول مقدمه شروع کردیم. منتها یه نکته از قبل مونده بود در ارتباط با شخصیت ایشون، من این نکته را حیفم میاد عرض نکنم، اینو بگم و بعد وارد بحث بشم که بدانید آقای مظفر کیه. شناخت مؤلف مهمه. آقای مظفر شاگرد آخوند خراسانی بود و شاگرد سید کاظم یزدی، یعنی شاگرد کاظمین بود، هر دو کاظمه، کاظم سید کاظم یزدی و محمد کاظم خراسانی، و شاگرد شیخ الشریعه هم بود. بله، شیخ الشریعه ایشون هم مرد علم بود و هم مرد جهاد بود، کسی که نامه های ایشون رو در ثورت العشرین قیام 20 نگاه بکنه، نامه های شیخ الشریعه را براش محرز میشه که این شیخ الشریعه چه شخصیت بالاخره جهادی هم بوده و شخصیت علمی هم بوده و نسبت به اصطلاح دیگر اندیشان موضع داشت. و موضع اسم کتابش چی بود؟ کتاب بله ایشون نه 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 غیر از این بود، اصلا کتاب دارد به چالش میکشونه دیگر اندیشان را. و حدثم این است که این توجهی را که آقای مظفر دارد از ایشون گرفته، ایشون میره به جنگ بخاری و به جنگ نمدن اونها میره و حرف داره و تضعیف میکنه رجالشون را و موضع گیری میکنه در برابر کتابش را. خیلی به نظرم چاپ شده باشه، حالا من یادم رفت اسمش را. بله شما آقای چیز نه 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 حقیق ناسعه تاریخ ثورت العشرین عراق، حالا کتاب من یادم میاد ارز خواهم که زارن چاپ هم شده. خلاصه و مرحوم شیخ علی ابن شیخ باقر الجواهری و اکثر این بزرگان به ایشون اجازه اجتهاد دادن، یعنی آقای خراسانی به ایشون اجازه اجتهاد داده و آقای یزدی هم همینطور. سال 1332 اجازات اجتهاد برای ایشون صادر میشه، شیخ الشریعه هم که به ایشون اجازه روایتی هم دادن. خب این بزرگوار بحث خارجش را همون ایام شروع کرد و اینجا میگه اتم عشرات دورات الفقهیه والاصولیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دو دوره اصول فرموده، دو دوره فقه هم یه دوره کامل. حالا من نمیدونم این جدارت که ایشون چندین دوره حالا خارجه ولی من مختصر بله 4 سال آقای صدق 4 سال حالا این خب ما خدمت آقای وحید بودیم 17 سال اصلا
شما تشکیل داشتیم.
نه من یه دوره کامل از خبر واحد تا خبر واحد یه دوره کامل 17 سال طول کشید. بله خلاصه حالا نمیدونم بحث شاید مرادش مباحث سطوح باشد، ولی که در تعبیر دارد که بحث خارج را عشرات چندین دوره بحث خارج اصول و خارج فقه. حضرها رعیل کبیر من اهل العلم والفضل نجفه، اونم او دوره مرحوم والدمون نقل میکردن از آزیا عراقی که والد ما شاگردشون بودن، که آزیا عراقی میفرمود که من شمردم شاگردهایی که درس آخون میامدن 1700 نفر بودن، 500 تاشون مجتهد بودن، مجتهد مسلم مثل فرض معلوم قول. بله؟ بله بر مجتهد مسلم. بله. و آخوندم میفهمد من از 22 سالگی دیگه از کسی استفاده نکرد. از 22 سالگی خودم را بالاخره مستغنی میدونستم. رحمت الله علیه. خلاصه ایشون شاگرد اینها بود و درسشون هم بزرگان شرکت میکردن و قد تخرج علی یده جمله من الافاضل، خروجی داشت، فضلای بزرگی خروجی درس آیه مظفر بودن. چقدر بعضی ها موفقن، چقدر بعضی ها اصلا عمرشون با برکته. این سری هم مثل ما روز و شب شب رو نفهمیم چی کار کردیم و چی کار میکنیم. وقد تنبه الى مقامه العلمی العشرات الرجال، این کسانی که مشکل پسند بودند، مقلد هر کس نمی شدند، اینا آمدن ازشون تقلید کنن. من اهل الیقین والمعرفه، اینا آمدن طرف ایشون مع وجود زعما بزرگانی در نجف اشرف بودن همانند نائینی، سدابالحسن اصفهانی، ولی باز دوست داشتن که ازشون تقلید کنن. آقای سدابالحسن هم خیلی به ایشون احترام میگذاشت و جالب این است که از ایشون بله وقد رجاه غیر مره ان یرجع الی، هر فتاوای قضا را، استفتاءاتی میشه راجع به مباحث قضا، آهسته بسن ازشون خواسته بودن که به شما ارجاع بدن، ایشون قبول نمی کردن. بله یادم از حال به مناسبه نامه آمد از کجا بود حالا یادم نیست، برای سدابالحسن اصفهانی که ما راجع به تراش ریش و حکم تراش ریش دلیل تفصیلی میخوایم. ایشون جواب دادن که دلیل تفصیلی اگه خواسته باشید به کتاب فلانی مراجعه کنید، کتاب مرحوم والد من، حرفش هست 70 سال قبل، به کتاب ایشون مراجعه کن، اونجا دلیل تفصیلی آمده. از این ارجاع میدادن هر کس که سوال میکرد. خلاصه خواستن ارجاع بدن مسائل قضایی رو به آقای مظفر، ایشون قبول نکرد و ترجیح داد آثر الانعزال والانصراف، اگه کتاب دارید صفحه 170 اگه کتابش دارید، ترجیح داد که گوشه نشین باشه، خونه نشین باشه. مشروط بله بودن بزرگان در نجف اشرف، مرحوم آقای حلی رو همسایه‌شون بودیم وقتی که فوت شد آقای حلی، من اینجا بودم، عاشق حسین، آقای گلپیگانی تعبیر ازشون کردم، بیانیهشون رکن نجف، و این رکن نجف ناشناخته بود، جز اهل علم و بزرگانشون با کنار بود، هرچی هم گفتن حاضر نشد، هرچی هم گفتن. ایشون هم ظاهرا اینجوری بود، آثر الانعزال والانصراف الى التالیف والتدریس، دنبال درس و بحث بود و عبادت بود، و حتی از ایشون خواستن که نماز جماعت بخواند مسجد هندی. رفتید نجف اشرف، مسجد هندی همیشه کسانی که اصلا کسی هم که وارد مسجد میشه احساس میکنه یه به اصطلاح بله معنویت خاصی دارد، غیر از اینه کسانی که رفتن میدونن، و اصلا نماز جماعت اونجا چی میگن دلچسبه، همیشه بزرگان اونجا نماز میخوندن، مرحوم آقای شاهرودی اونجا نماز میخوندن و الانش هم همینطوره. ترجیح بهشون گفتن بیاید نماز رو اینجا بخونید، ایشون قبول نکرد، فهمود که من میخوام کار خودم بکنم. ولم یخرج من العراق طیلت حیاته الا مره، از عراق پاش بیرون نگذاشت مگه یک بار به قصد زیارت آقامون علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، یک دفعه سال 1368 ظاهرا نمیدونم، اونم به قصد چی آمده بود؟ استشفاء بارک الله، مشکل جسمی داشت، آمده بود که شفاشو بگیره.
جالبه که با وجود عدم اعتراف مثلا بیاد خدمت امام،
بالاخره یه چیزایی داده شده، داده شده، ما نمیدونیم، بهشون داده شده. بعد مگه الان خاک تربت امام حسین برای استشفا نیست؟ ائمه دیگه را البته روایت دارد، ولی تأکید روی چیه؟ خاک ابو عبدالله، خاک امیرمومنین البته روایت دارد، اما اینی که تأکید روی قضیه خودشون دادن، ما چیکار کنیم؟ اشکال میکنم که چرا برای ائمه دیگه؟ ائمه دیگه تأکید کن روزه امام حسین بخون، چرا برای امام برای امام هم روزه میشه، برای پیامبر هم روزه میشه، برای فاطمه هم روزه میشه، چرا این عظمتی که برای خودشون گفتن ما چیکار کنیم؟ خودشون گفتن برای امام حسین اینجوری بپا کنیم، سنگ در بپا کنیم، حالا خاک امام حسین هم خودشون گفت. بله علاین، حالا مسئله استشفاء هم شاید همین باشه، یه حواله عنایات است، بالاخره توجهات است. بله خب این قضیه بودیشون تو خانه مشغول کار خودش بود، نوشتن و تعریف و تدریس و تا سید ابوالحسن رحلت کردن. سید ابوالحسن 1365 زارم رحلت کرد، الان چقدره؟ 1471 سال قبل. اون وقت طلوع کرد خورشید شیخ، ظهر المظفر اماما مبرزا مرجعا من مراجع المسلمین، دیگه به عنوان یکی از مراجع مطرح شد. رغم انه قد آثر العزله، هر چی هم ایشون تلاش میکرد کنار باشد دیگه نشد. خب در اینجا دیگه بیاناتی از مرحوم آل محبوبه هست، به انه من العلماء الابرار المجتهدين الاخيار لم يناقش في ورعه وصلاحه، اصلا بحثی در ورع و صلاح ایشون و صلاحش نیست، وللناس فيه اتم الوثوق، بسیار مورد وثوق بود. صلى خلفه كثير من اهل الفهم والمعرفه، مشکل پسنده ها كل فريقشون نماز میخوندن و رجع عليه في التقليد جماعه من الناس الى آخر. اینه من حیف آمده عرض نکنم، اما وارد بحث بشیم. مرحوم آقای مظفر بعد از این که تجلیل میکنه از علامه حلی، دوبار تعبیر چه میکنه ازشون؟ الامام، دوبار تعبیر امام میکنه. بعدم اطلاع بر این کتاب و مطالعه این کتاب را یکی از سعادت هاییست که نصیب شده است میداند، سعادت من این بوده. بعد میفرماد که روش من در این کتاب چیه؟ دلائل صدق. میگه لما کان عمدت جوابهی و جواب غیره، عمده حرف های ایشون یعنی ابن روزبهان و غیر ابن روزبهان در مسئله امامت، عمده حرف هاشون بحث سندی روایات بود، این مناقشه میکردن در روایات. کدوم روایات؟ روایاتی که فی فضائل اهل البیت، یک مبنای زیبا، یک مطلب بسیار زیبا، من جای دیگه ندیده بودم، ایشون اینجا مطرح میکنه. فهمید که چون عمده حرفای اینها اشکالات سندی است در بحث امامت به فضائل اهل بیت و به متائن دشمنانشون، من ناچارم یه مقدمه ای را بگم. این مقدمه را من مختصرش عرض میکنم، بعد از رو میخوانم. انصافا زیبا حرف زده و زیبا مطرح کرد. میفرماد که آخر دوران نقل فضائل اهل بیت و نقل متائن دورانی نبود که کسی رو تشویق بر این بکنن. به اصطلاح امروز نقل متائن و نقل فضائل اهل بیت و متائن دشمن خریدار نداشت. نه این که نداشت، گاهی جانش باید طرف مایه بگذاره. فضائل نقل کنه، جانش باید مایه بگذاره. و چند نمونه آدم عرض میکنه، یعنی مصلحت نبود برای طرف که بیاد چیکار کنه؟ جعل فضیلت کنه. چه نخیه بالاخره یه نونی باید براش داشته باشه، آخه یه نونی یه آبی، آخه بیاد تو دورانی که حکومت دست دیگراندیشان هست، دست نواسبه هست، خب این بیاد فضائل امیرمون جعل کنه، این چه فایده داره براش؟ یا بیاد متائن خلفا رو نکنه، چه فایده داره؟ میفهمد که ما از این که عشق میکنیم که این روایات چیه؟ درسته این روایات، چون هیچ انگیزه ای نداشته برای جعلش. این خلاصه ای حرفشون. بله؟ حالا نخیر نخیر با ذکر شراحت نخیر ایشون از اینجا شروع میکنن، میفرماید که مقدمه اول استدلال بر خصم باید به دلیلی باشد، حجتی باشد که خودش قبول داشته باشد. استدلال بر او به کافی شریف فایده نداره، کافی ما رو قبول ندارد. لذا میبینیم مرحوم علامه حلی و غیر علامه حلی اگر احتجاج و استدلالات بر اهل سنت وارد میکنن، اخبار کیه میارن؟ روایات خودشون میارن، نه روایات ما. هیچ وقت روایات ما رو مطرح میکنن به عنوان احتجاج. نگاه کنید کتاب علامه حلی، نمیاد روایات از کافی بیاره در فضیلت امیرالمومنین یا اثبات امامت ایشون، از روایات کتاب خودشون میاد. این روش ماست، اما اینها اینجوری نیستن. والقوم لم يلتزموا بقاعدة البحث، اما اونها هم التزامی ندارن و روش مناظره را طی نمی کنن. اینا در مقام بحث با ما به اخبار خودشون بر ما احتیاج میادتون هست. خود همین آقای روزبهان به چه استدلال کرد؟ به روایتی که در میگه در صحاح خودشون آمده است که ما سلک چی؟ عمر فجا الا و سلک الشیطان فجا آخر رواه الصحاح. پس شیطان بله خلیفه ثانی همیشه راهش چیه؟ غیر از راه شیطانه، راهش حق. پس اگر او گفته است که خلیفه باید ابوبکر باشد، پس خلیفه درست است، ابوبکر است و حق است. اسناد به چه میکنه؟ به روایت خودشونه، نه به روایت ما. یعنی آقایان روش استدلال و راه احتیاج هم بلد نیستن. خب بعد میفهمد که از اینجا شما میفهمد آیان اصلا درستی از اینجا شروع میکنه. الان اضافه برای که ما گفتیم احادیث اینها سزاوار است که اصلا بهش استدلال نشه، حتی اگر ازش تعبیری چه کنم؟ صحیح. برای اما یک سری از این روایات صلاحیت استدلال دارد علیهشون، همون روایت خودشون نقل میکنه و اثبات مناقب آل محمد و اثبات نواقص و مصالب دشمنانشون. هرچند اینها خیلیش تضعیف میکنن. یادتون هست آقای ابن تیمیه چی گفت؟ چند روز قبل حرفش رو آوردم، روایات در فضائل امیرالمومنین صحیح هست چند تاست؟ 10 تاست. خیلی لازم بود. و تو این 10 تا هم کسی دیگه هم شریک، یعنی هیچ، یعنی هیچ. ایشون میفهمد که روایاتی را که در کتابهای شما در مناقب اهل بیت و مصالب دشمنانشون آمده است صالح است و صلاحیت بر استدلال دارد، اینی مشکلی ندارد. خب چرا شروع میکنه از اینجا؟ میفهمد که روایاتی را که ما از اونها میگیریم و استدلال میکنیم و حجت بر اونها قرار میدیم، جهتش دو چیزه، یا یک، یا این روایات نزد اونها صحیحه، طرقش متعدده. خب تعدد طرق موجب چیه؟ تعدد طرق، یه روایت طرق متعدد بیار، یا تواتر یا استفاضه. خب روایات یا صحیحه یا متعدد طرقه، و روایتی که متعدد طرق باشد خواهی دانست موجب وثوق اعتبار. این همین مبنای آقای خویی که ایشون قبلا مطرح کردن که استفاضه یغنینا عن الدراسه السنديه، پس یا صحیحه یا طرقش متعدده موجب وثوق اعتبار. این یک نکته. دومی که خیلی مهمه، من نه بله پس چرا نقل میکنن تعداد طرقش؟ نه 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 تواتر
نه، اینکه در استفاضه بشه همینقدر کفایت میکنه، سه چهار سند باشه کفایت میکنه، نه اصلا خودشون قبول دارن.
بسیار خوب جواب بدم خدمتتون. خب اینها تواتر رو مگه نشین آیه ابن رضوان چی گفت؟ گفت ما روایت متواتر نداریم مگه یکی، یادتونه؟ من کذب علی متعمدا، این متواتر دیگه ما نداریم. پس اگه این باشد باید تمام اهل سنت بفاتشون رو جمع کنن فقط به این روایت. تواتر ندارن، طرق دارن ولی تواتر ندارن، استفاضه است. خب ایشون میفهمد که نکته دوم این است که ما عادتاً باید قطع پیدا کنیم به صحت این روایت. کدوم روایت تکرار کنن؟ روایت فضائل اهل بیت و متان دشمنان. ما عادتا با یقین به صحت. چرا؟ لأن كل را روایت لهم فی مناقب اهل البیت محکومتون به وثاقت رجال سنده، هر روایتی که راجع به فضائل اهل بیته ان نظر سند مشکلی ندارد، ان نظر لهجه صادق هستند، در اون روایت صادقه. خوب توجه کنید، هر چند تو کتابا گفتن ضعیفون، اما یعنی به عبارتون اخرى ما اولا وثوق خبری پیدا میکنیم به این روایت، ثانیا وثوق چی؟ مخبری. ایشون میفهمد هر روایتی که در فضائل کتابای شما آمده است و من به اسم مثلا به دشمن آمده است، ما اولا وثوق به خود خبر پیدا میکنیم، بعدم وثوق به مخبر. چرا؟ این چراش مهمه. میفرماید که انصافانی قاضی کلی در اختیار میگذاره بله، برای خودش هم مشکل نداره در این روایت، در این روایت صادقه. آقا اگه ابو هریره گفت الحسن والحسین سید شباب اهل جنه، قبول نمی کنید؟
خبرش قبول نمی
کنید؟ راست نگفته؟
خبرش
در این خبر حاور که
همینشون
میخواد بفهم در این خبر. اگر عبدالله ابن عمرو عاص بگه از پیامبر شنیدم که فرمود امام حسین بله هادا چی عبارت احب اهل الارض الى اهل السماء، نپذیری؟ راست گفت.
خب
چی بگیم؟
خبرش رو بگیم، خبر صادقی
خودش نه،
خودش نه
در این خبر نه،
در این خبر
همه رو داریم میگیم دیگه. آقا نه خیر، تو این خبر صادق
صدقم فیتر کرده
باید فیتر کرده باید صادق مشکل نه.
آیه اول سوره مراد
چیم؟ تبیان؟
برام داره حضرت تعبیر قرآن هست که داره تبدیل
آقا آقا درونش مشکل داره
دیگه صادق که،
اما اینی که گفتم که مشکل نداره
در این خبر فضل یا باش هست
حالا این نکته است که ایشون میفهمن ضرورت حالا بیانش ان جمله من بله جملت من جملت ما تعرف به وثاقه الرجل. شما اهل سنت چی قواعدتون برای تشخیص این که این راوی ثقه است صادقه چیه میدونید؟ از کجا بگن فلانی صادقه؟ یکی از شاخصه ها عدم اقراره به جاه و المال، پولکی نباشه، پول آواری کنه، پولکی دنبال جاه و دنبال مقام نباشد. این تو کتابا نگاه کنید یکی از شاخصه های وثاقت طرفه، پول نگرف از کسی، پول آوردن پس داد، گفتن فلان مقام به قبول نکرد، این یکی از شاخصه هاست. این یکی و عدم مبالاته بالخطر الواقع علیه، در راه نشر احادیث نگران نیست، هر طور بخواد پیش بیاد پیش بیاد، هلاک بشه زندانش کنن، هر حرف رو نقل میکنه. این یکی از شاخصه های وثاقته پیش خودش بسیار خوب. فإن غیر الصادق، خب میفهمد که اگر این طرف ادامه بدم، میفهمد که این آقا فإن غیر الصادق کسی که راستگو نباشد نمیاد برای نقل جعل روایت دروغ در فضیلت اهل بیت خودشو به زحمت بندازه. انصافا نکته جالبی است، اگر راستگو نباشد، اگر بالاخره تارک پول و مقام و دنیا نباشد، نمیاد یه چیز دروغی را در فضیلت اهل بیت جلب کند. خب یه دروغی بگه که لا یعود علیه فیها نفع، های دروغ چی بهت میدن؟ شریط رو زیاد میکنن؟ پول بهت میدن؟ مقام بهت میدن؟ خب چی بهت میدن که این دروغ را جعل کرده باشی؟ ولا یجز فی سبیلها الا الضرر، هیچ الا الضرر، هیچ فایده‌ای بعد از این حدیث نیست جز ضرر. خب ای اگر ببینید هم ضرر را تحمل کرده و هم مال و ملانی هم دنبالش نیست، ای کشف میکنم که چیه؟ که روایتش صدقه، راست گفته. اگر دنبال مال بود اینها را نقل نمیکرد. و من المعلوم ان من یروی، خیلی روشنه کسی که اون روز در اون عصور نقل میکرد فضیلتی را برای امیر مؤمنین یا منقصتی را برای بالاخره خلفا نقل میکرد، این خودش در معرض کشتن قرار میداد و جلب البلاء، بر خودش شر خریده بود. کما هو واضح، حالا چند نمونه میارم، چند نمونه هم من عرض میکنم. ذهبی در تذکرة الحفاظ ترجمه ابن سقا این قضیه رو میگه که ابن سقا در واسط رفت منبر و این حدیث رو خوند، انه املا حدیث الطایر فی واسط، حدیث واسط همین به اصطلاح از مهران برید اون طرف چی بهش میگن شهر
کوت
بارک الله، اون طرف میگن واسط، اونجا رفت منبر و این حدیث خون، حدیث تای وفبو علی، تحمل نکردن، اجا پا شدن، کتکش زدن، ام منبر کشیدنش پایین، غسلو موضعه، الله اکبر، اون منبر رو آب کشیدن، الله اکبر. آخه این چه فایده ای برش داره که بیاد برای دروغ جعل کنه؟
کتک
بخوره، خونه نشینم شد بعد از بود. میفهمد که ما از به اصطلاح موازین و شاخصهایی که خودتون نقل میکنید که طرف نترس باشه در نقل و گول پول و جاه و مقام نخوره. خب درست این شاخص ها در راویان روایات فضائل اهل بیت است، درست یک نمونه. باز نمونه دومشون نقل میکنه ابن خلکان راجع به ابن خلکان راجع به نسائی صاحب السنن، یکی از اصحاب صحابه سته است. ایشون آمد دمشق، آمد دمشق و خب دورش جمع شدن، آقا بفهم برید منبر یه خورده راجع به فضائل معاویه بگید. گفت اما یرضا معاویه ان یخرج رأسا برأس حتی یفضا، مثل که خواسته بودن راجع به افضلیت معاویه چیز بگو. گفت یعنی معاویه که سر به سر باشد با علی این کمه، میخوایید بیشترش کنی؟ این آدم راضی نیست که سر به سر باشه، میخواد بیشتر باشه. گفتن باشه باشه باشه، حالا همون راجع به سر به سر برای ما بگو. ایشون گفت من چیزی راجع به فضیلتشون بلد نیستم جز یک حدیث از پیامبر اکرم که ایشون فرمود خدا شکمش سیر نکن، لا اشبع الله بطنه. آقا اینقدر به اینا برخورد، اینو میگی همینجور با لگت همینجور به شکم و به بالاخره به اون میزدن. یدفعون فی حضنه، طرف دامن اما جای دیگه دارد نه، یدفعون فی خصیه، به قصد کشت همینطور لگت زدن به بالاخره اسافل اعضا و داسو لگت مالش کردن حتی حمل الی الرمل و مات، در اثر همین مرد. خب حالا سوال، البته ابو نعیم اصفهانی میگه که لما داسوه به دمشق مات بسبب ذلك الدوس، ابو نعیم اصفهانی میگه و هو من بله و هو منقول، جابجاش میکردن. خب سوال، این من به اصطلاح متائنی که نقل میکنه مسالم، این فایده ای برش داشت؟ برای دنیا چیزی بود جز این که جان خودش را مایه گذاشت؟
بعد از اون کتاب خصائص رو نوشت رو قبل
قبله اصلا نوشته بود که برای اونجا بخونه
خصائص امیرانی؟
بله 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 بله، اصلا ایشون خصائص رو نوشت، گفت میخوام برم یه جایی که شدیدن ناصبی هستن بخونم، دمشق. رفت اینو اونجا خوند و مقدار موازین رو تغییر داد. نسائی فرق میکنه با دیگران. ای که میخوام بگم که در بس قبولش داریم، نه خیر مشکل داره، ولی با دیگران فرق. شما نسائی رو در نظر بگیرید، ابن تیمیه رو در نظر بگیرید، او خصائص می‌نویسه، او چی میگه؟ میگه فضائل علی بن طالب اون که صحیح چند تاست؟ 10 تاست. اونم دیگران فریقه این هیچ فرق میکنه، این با اون فرق میکنه. خلاصه آقای مظفر میفهمد که نقل فضائل اونم در یک چنین دورانی که جان شمایه بگذارد، اینا هم وسوق برخلاف فرمایش سید، هم وسوق خبری دارد و هم مخبری، مخبر هم تو این خبر رسوند تو این خبر. حالا شما هی بیاد تکذیب کنید، نمیدونم فیهی کذا لا اعرفو، فیهی کذا نمیدونم از این لا اعرفو، اینقدر بیاد بگید تا بعد، اما روایت مشکلی ندارد. خب یا مسئله قضیه دیگر، قضیه ابن حجر نقل میکنه راجع به نصر ابن علی ابن صحبان از احمد ابن حنبل، این آقای نصر اینو خواند. لما حدث نصر، نصر اشتباهی کرد، خوبه سر منبر اینو گفت، گفت که ان رسول الله اخذ بید حسن و حسین، دست امام حسن امام حسین گرفت و فرمود مردم من احبنی، کسی که من دوست داشته باشد، و احب هذین، این دو نفرم دوست داشته باشد، و اباهما و امهما، زهرای اطهر و علی را هم دوست داشته باشد، کان فی درجه یوم القیامه، او کنار من خواهد. این حدیث را که خواند متوکل شنید، دستور داد 1000 ضربه شلاق بهش بزن. حالا بین داعش این کار میکنن پلاسه 1000 ضربه شلاق دستور داد بهش بزنن. رفت آقای قاضی، خود قاضی تعجب کرد، جعفر ابن عبدالواحد، ما خیلی گشتیم تا پیدا کردیم، متوفای 258 قاضی بود. قاضی تعجب کرد، خودش عوضی که به اصطلاح حکم صادر کنه یا پای حکم خلیفه امضا کنه چیکار کرد؟ خودش معترض بود. رفت به متوکل اصرار کرد، تو رو خدا بالا غیرتن، به خدا قسم این شیعه نیست، این سنیه، حالا یه چیزی گفته دیگه از ذهنش در رفته. جعل یقول هذا من اهل السنه فلم یزل بهی حتی ترکه. اینقدر خود قاضی شد چی؟ قاضی بود، شد وکیل مدافع، اینقدر گفت تا تونست حرف این آقا را نقض کنه. خب بفهمون بینم در هیچ این دورانی کسانی احادیث امیرالمومنین نقل کنن اینا جعل کردن؟ عقل همینی میگه؟ بلی خود من میدونم اونا بعضا عقلا را چی کردن؟ تعطیل کردن. ولی یه خود بهش فکر کنیم در یه چنین جوی خب خود چه فایده برش دارد؟ یه نونی آبی دنیایی چیزی برش نداره. حالا من نکته دیگرم دارم که انشاءالله فردا از خواهم. و السلام علیکم.